در منطقه عمومی فکه محضر شما هستیم. ابتدای عرایزم از روحانیت معظمی که در جلسه شرف حضور دارن، پیشکسوتان و خانواده های معظم شهدا کسب اجازه میکنم و همین ابتدا از خدا میخوام که این چند دقیقه که مهمان شهدای کانال کامل هستیم انشالله نهایت لطفشون رو شامل حالمون کنن و دست پر از این کانال انشالله بیرون بریم. منطقه‌ای که مشرف شدید منطقه عمومی فکه هست. عملیات والفجر مقدماتی سال 1361 در شب 18 بهمن اینجا با رمز یا الله یا الله یا الله آغاز شده. آنچه که تاریخ این عملیات به ما میگه، عملیات در رسیدن به اهداف نظامی خودش ناموفق بوده. یعنی این عملیات جزء عملیاتاییه که ما توفیقی در رسیدن به پیروزی نظامی به دست نیاوردیم. اما همین معنا رو وقتی بعد از عملیات حاج محسن رفیق دوست وزیر وقت سپاه پاسداران خدمت حضرت امام میگن، امام میگن شما شکست نخوردید. اصلا ما در جنگ چیز به نام شکست با اون نگاهی که داریم نداریم. این عدم الفتح بوده، عدم موفقیت بوده. ما قرار بود برسیم به شهر الاماره عراق، مرکز استان میسان عراق، اما این اتفاق نیفتاده. معنیش این نیست شکست خوردیم، که اگر شکست خورده بودیم امروز شما اینجا نبودید. معنی و نشانه حضور شما در اینجا این هستش که شما با فکر این بچه ها، با تفکر این بچه ها همخوانی دارید، او رو پسندید، او رو قبول دارید و اینجا نشستید و انشالله مصداق اون فرمایش از تعمیر باشیم که در خطبه 12 نهج البلاغه بعد از جنگ جمل وقتی یکی از یاران خدمت ایشون میرسن و عرضه میدارن که یا حضرت امیر، ای کاش برادر من در این جنگ با شما بود و شاهد این پیروزی شما می بود. حضرت میفرمایند که آیا دل و ذهن برادرت با ما بود؟ میگه بله. میگه پس او هم در این جنگ با ما شریک. نه تنها او، بلکه همه کسانی که در صلب پدران و رحم مادران هستند و حتی اونهایی که در آینده به دنیا میان، اگر اونها هم فکرشون و دلشون با ما باشه، اونها هم در این جنگ با ما شریک. پس ما وقتی میام میشینیم اینجا، وقتی میشنویم خودمونو در مقیاس شهدا اندازه میگیریم و نسبت خودمون رو با اینها تعیین میکنیم، اگر این فاصله رو هر چقدر نزدیکتر میبینیم، هر چقدر همفکرتر میبینیم، در ثواب این شهدا با اینها شریک. خب فکر سرزمین داغ و خشکه. امسال بارندگی ها باعث شد که این سبزی که در منطقه میبینید به وجود بیاد. فکه اصلا اینطوری نیست. فکه همیشه داغ و خشک بوده. فکر زمینش رملیه، خاکش رملیه، راه رفتن در اون به سختی انجام میشه. اگر در یادمان شهید آوینی قبلا مشرف شده باشید یا امروز احتمالا مشرف بشید، خواهید دید که خاک رمل فکه با دیگر جاها متفاوته. دشمن اومد تو فکه، زمینی که راه رفتن معمولی هم توش مشکله و با خودرو در این خاک نمیشه تردد کرد، این زمین رو مسلح کرد. از عملیات‌های قبلی این تجربه رو به دست آورده بود که اگر رزمنده‌های ما خط اول رو بشکنن، بیفتن تو دشت صاف، هیچ چیزی دیگه جلودارشون نیست. لذا اومد این زمین رو مسلح کرد. انواع میادین مین و سیمخاردار و موانع که 16 ردیف سیمخاردار در طول جنگ های دنیا تقریبا کم نظیر این اتفاقی که تو فک رقم خورد. همین الان شما سیمخاردارهایی که رو دو سر کانال ببینید، سیمخاردارهای حلقوی که از دوره جنگ باقی مونده مال این بحثی هست، تمام این زمین رو مسلح کرد. کانالی که توش قرار گرفتید یه کانال مشابهی هم داره کنار جاده، 90 کیلومتر طولشه، 5 متر عرض داشته و 3 متر عمق داشته. این کانال رو احداث کردن با کمک شرکای غربیشون، اینو احداث کردن. این نبوده، این رودخانه نبوده، کانال طبیعی نبوده، کانال آب نبوده. این رو به عنوان یک مانع در سرزمین فکه جلوی پای بچه‌های ما ایجاد کردن، کفش رو پر از سیم خاردار رو موانع کردن. چرا؟ چون هم بچه‌های ما گرفتار، قبل از اینکه به خط دشمن برسن گرفتار زمین بشن، و ثانیاً اون نقطه برتری بچه‌های ما که عملیات در شب بوده و از غفلت دشمن در شب استفاده می‌شد، شب به خط می‌زدن و تا صبح نقطه هدف رو می‌گرفتن، از این نقطه برتری بچه‌ها کم کنن، اونها رو تا صبح درگیر زمین کنن، درگیر میدون مین کنن، درگیر موانع کنن. فاصله 12 تا 15 کیلومتری که بچه‌ها شب عملیات از نقطه رهایی تا رسیدن به این جاده‌ای که شما الان با اتوبوس اومدید که اون موقع خاکی بوده باید طی بکنن، همش موانعه. دشمن فقط معبرهایی رو برای تردد خودشون ایجاد کرد که بچه‌های اطلاعات عملیات تو شناسایی‌ها این معبرها رو پیدا می‌کنن، با شبرنگ قبل از عملیات سر این دوراهی سراهی‌ها مسیر رو مشخص می‌کنن که بچه‌های گردان‌ها که شب عملیات به خط می‌زنن گرفتار میدون مین نشن. شهید همت به عنوان فرمانده سپاه 11 قدر در توجیه این عملیات به رزمنده ها میگه مواظب سنگرهای کمین دشمن تو مسیرتون باشید. دشمن سنگر کمین ایجاد کرده، توش دوشکا گذاشته که شب و روزم براش نداره، هر جنبنده ای رو میزنه. شهید همت به نیروهاش میگه مواظب باشید، اگه منور زدن بخوابید زمین، دشمن شما رو نبینه. اگه دوشکا رو شما آتیش ریخت جوابش رو ندید، فقط فرمانده گردانا با RPG اون دوشکا رو خاموش کنن. یعنی چی؟ یعنی اون ترفندی که دشمن به کار برده تا بچه ها نرسن تا صبح به نقطه اصلی، به خط مقدم، به خط درگیری با دشمن، این ترفند رو ناقصش کنه. خب قصه که اینجا برای شما روایت میشه قصه کانال کومیل و کانال هنزل است. یعنی در پهنای 60 کیلومتری عملیات که 60 کیلومتر از بالای چذابه تا فکه شمالی پهنای این طول این عملیاته، از این پهنای 60 کیلومتری ما فقط با همین 200 متری که الان شما تو این کانال میبینید کار داریم. کانال کومیل یعنی بچه های گردان کومیل اینجا بوده، کانال هنزله یعنی بچه های گردان هنزله که اون سیمخارداره بالا سر کانال پشت سر این خواهرها و برادرهایی که رو سر کانال نشستن سیمخارداره، پرچمای یا حسین مشخص. اون مرز ماست الان، اون سیمخاردار اون ورش خاک عراق، و کانال هنزله رو شما الان تو خاک عراق میتونید ببینید، 70 متر با اینجا فاصله داره. رفتید بالا انشالله ببینید پرچمای کوچیک قرمز رنگی سر این کانال نفرویی که بچهای هنزله توش به محاصره در اومدن مشخص. قصه ای که ما میخوایم از اول فجر مقدماتی بگیم همین تیکه چند صد متری که بچهای گردان کومیل هنزله توش گرفتار شدن. نمیخوایم عملیات نظامی شهر بدیم برادر و خواهر، میخوایم یه چیزی یاد بگیریم پای منبر این شهدا، پای درس این شهدا. همونطور که خیلی ها اومدن اینجا یاد گرفتن و رفتن. ببینید فکه، شهید آوینی میگه فکه مثل هیچ جا نیست، نه شلمته، نه ماعود، نه سومار، نه مهران، نه هویزه، مثل هیچ جا نیست. آوینی میگه فکه فکه است. فکه میگه قربانگاه اسماعیل هاست به درگاه خدای مکه. فک و تپه ماورها، فک و رمل ها، فک و سیمخاردارها، فک و دیدوان خفته در ارتفاع 112 که هرگز بر نگشت، فک و مادران چشم انتظار. قصه فک متفاوته. به خاطر همین هم از خیلی از شهدای تفحص بعد از جنگ تو این منطقه موندن و برای شهدا کار کردن، یا شهیدی مثل سید مرتضای آوینی که اومد حماسه بچه های فکر رو روایت بکنه تو این فکه آسمانی شد. یعنی یه قرارگاهه، یعنی هر کی جا مونده بود تو فکه رسید، یعنی هر کس میخواست برسه به قافله، هر کس میخواست برسه به کاروان، حتی جوانای دهه 60 و 70 ما که در قالبش مدافعین حرم رفتن اومدن تو فکه گرفتن. اسماشونو براتون میگم، میخوام خدا توفیق بده امروز مثل اونا بیاندیشیم، مثل اونا فکر بکنیم و نگاه بکنیم، بلکه برگه سعادت ما انشالله اینجا امضا بشه. شهید محمد مهدی مالامیری، شهید مدافع حرم، شهید مفقود الاثری که در درعای سوریه در بصره الحریر، همین قصه ای که برای بچه های کومل اتفاق افتاده بود انگار یاد گرفته بود، انگار درس گرفت، اونجا براش اتفاق افتاد، مفقود شد، خادم فکه بود، زائر کانال کومل بود، رفیق ابراهیم هادی بود. ابراهیم هادی یکی از شهدایی که امروز اینجا میخوایم ازش حرف بزنیم، علمدار گردان کومل. شهید بزرگوار سید میلاد مصطفی همینطور، که سید میلاد وقتی اومد کانال، این در ورودی کانال سیم خاردار بود، اون سال بچه‌ها باز نمی‌کردن کسی بیاد داخل کانال، التماس کرد، بچه‌ها براش باز کردن، اومد کف این کانال افتاد، شنید که ابراهیم هادی اینجا چیکار کرده بود، بچه‌های کومل چیکار کردن، زار می‌زد کف این کانال، به زور بلندش کردن، بردنش، رفت، فهمید قصه چه خبره، قصه از چه قراره. شهید بزرگوار سید اسماعیل سیرتنیا، شهید مدافع حرم، شهید بزرگوار حاج رضای فرزانه، شهید مهدی سامنی، شهید جواد الله کرم، اینا همه شهدای ده شصتی ما، ده هفتادی ما، محسن حجاجی. امروز بلکه بتونیم مثل اینا بشیم. شهید طلبه جوان، شهید محمد امین کریمیان، طلبه 22 ساله که میرفت کتابای ابراهیم هادی رو از تهران میگرفت، میومد توضیح میکرد، پخش میکرد، برای ابراهیم هادی کار کرد، اونقدر کار کرد تا مثل ابراهیم هادی پیکرش هم مفقود شد، مون تو سوریه و رسید، پاش که رسید به دمشق خواب ابراهیم هادی رو دیده بود، بهش گفته بود دیدی ما به فرده اون عمل میکنیم، اوردیمه. شهید محمد امین کریمیان. پس اینجا وعدگاهه، هم برای بچه های جامونده جنگ مثل علی محمودوند که جامونده حنظله بود اومد اینجا، آخرش هم تو همین فکه آسمونی شد، چه شهدای مدافع حرمی که اسم آوردم. نمیگم اینجا طلب شهادت کنیم، نه، هر کسی خودش میدونه چی باید بخواد اینجا. من میگم قصه کانال چیه که هر کس میاد اینجا هر چی میخواد بهش میدن، به خصوص اونایی که بالاترین و بزرگترین آرزوهاشون تو این دنیا شهادت بود و اینجا گرفتن و رفتن. خب بچه‌های گردان کومل به فرماندهی شهید محمود ثابت نیا، یه جوان 24-5 ساله، شب 18 بهمن مأمورن، موظفن، این 12 کیلومتری که گفتم پیاده با کوله پشتی تجهیزات گردانشو تو ستون حرکت بده بیاره تا برسن به کانال اول. کانال اول لب جاده است، رفتنی ببینید. این کارو انجام میده و حداقل درگیری میرسونن اینجا. بچه‌ها پل‌های ستیکه‌ای رو به خودشون هم کردن تو این فاصله، پل‌های خیلی سنگینی که 2-3 نفر باید رو دوششون میذاشتن مشترک که بتونن بیارن اینجا. عیار بچه های جوانمرد گردان مثل ابراهیم هادی اینجا معلوم میشه که بیشترین بار رو به دوششون میذارن. میرسن به کانال اول. خب محمود ثابت نیا فرمانده گردان بچه ها رو دستور میده که پل رو پهن بکنن روی عرض کانال. عرض کانال مثل الان که شما میبینید بارندگیه، شبهای منتهی به عملیات بارندگی شده بود، لغزنده بود. پل رو که میزنن بعضی از بچه ها لیز میخورن داخل کانال، روی سیم خاردارا میفتن که ابراهیم هادی دستشون رو میگیره بلندشون میکنه که اینجا اصلا مرام ابراهیم اینه، یعنی اینجا دستگیری میکنه از بچه هایی که زمین خورده یا این دنیا هستن، اینجوری آقا ابراهیم دستگیری میکنه، بلند میکنه. میان آقا ابراهیم بچه های اطلاعات عملیات بوده که شب عملیات به بچه های کومل میپیونده. اینو بدونید ابراهیم قبل از این جزء گردان کومل نبوده، اطلاعات عملیات بوده. بچه های اطلاعات عملیات هر کدومشون شب عملیات با یه گردان رزمی عازم منطقه نبرد میشدن. ابراهیم کومل رو انتخاب میکنه، ظاهرا انتخابش هم خیلی درست بوده. محمود ثابت نیا میگه حتما برسی ها باید اینجا معبری برای تردد خودشون داشته باشن. تو شناسایی های ما تو این عملیات فقط تو کانال اول بوده. جاید همت هم قبلش میگه هم بعدش میگه، میگه به دلایل مختلفی بچه های ما نتونستن از کانال اول به بعد رو شناسایی بکنن. شاید یکی از دلایل عدم موفقیت ما در این عملیات همین عدم شناسایی کامل بوده که فرماندهان بهش معترف هم میگن نتونستیم از کانال اول به بعد رو، اکتفا کردیم به عکسای هوایی. ثابت نیا میاد میگرده همین معبری که الان شما ازش بر میگردید رو پیدا میکنه. البته این معبر الان عریضتر شده، بازتر شده برای یادمان. معبر با عرض 3-4 متر بوده، این معبر رو پیدا میکنه، بچه ها رو از توی معبر عبور میده، میان جلو پشت این کانال که کانال دوم باشه، بچه ها از لابلای میدون مین و از توی معبر به سمت کانال که میان، دوشکای دشمن از فاصله 100 متری داره اینا رو میزنه. یعنی دشمن به هوش شده، متوجه شده، داره بچه ها رو میزنه. بچه ها از کانال دوم عبور میکنن که همین جایی که شما نشستید، از کانال دوم عبور میکنن میرن جلوتر. کانالای سوم کانالای نفر رو کوچیک‌تره، عرض 1 متر داره، عمق 1.5 متر، حتما باید دولا توش راه رفت و الا اون دوشگاه دشمن که اصطلاحا بهش میگن تیره تراش، این پایه های مثلا این دوربین رو تصور بفرمایید مثل پایه های دوشگاه، اینو گذاشته بودن تو زمین، یعنی پایه رو برده بودن تو زمین، نوک دوشگاه روی زمین بود که وقتی میزنه بهش میگن تیه تراش، یعنی زمین رو میتراشه. لذا وقتی این سر یه ذره از اون کانال نفر رو بالاتر میاد، این سر مورد اصابت قرار میگیره. بچه ها از کانال سوم که کانال نفر رو با شدت درگیری که بوده عبور میکنن، به خط چهارم میرسن. خط چهارم سنگرهای دشمنه که دیگه اینجا خط دشمنه، یعنی اگه بچه ها این خط رو بشکنن اون وقت موج دوم صبح باید به اینا دست بده. موج دوم کیان گردان مالک که بیاد کار از اینا دست بگیره، ادامه عملیات تا برسن به اون جاده آسفالت که 1 کیلومتر تقریبا با اینجا فاصله داره. بعضا ماشین های عراقی ها الان تردد میکنن، معلومه که بچه ها به اون جاده آسفالت نمیرسن. حجم آتیش و درگیری سنگینه. سحرگاه محمود ثابت نیا کارو به معاونش علیرضا بنکدار میسپاره. علیرضا بنکدار یه جوان 24-25 ساله، دو تا فرزند داره وقتی اینجا داره میجنگه، قبل از این برادرش شهید شده. وصیت‌نامه‌ای داره، من تیکه‌اشو حالا لای صحبتام براتون عرض میکنم. این کار رو دست میگیره علیرضا بنکدار، خودش از همین مسیر برمیگرده عقب، میره تا تپه دوقلو که 1200 متر با اینجا فاصله داره. چرا؟ میره فرماندهان رو توجیه کنه که الان وقتشه بچه های موج دوم بیان، چون هرچی با بیسیم تماس میگیرن خبری از گردان مالک نیست. گردان مالک رفته خط پایین تر، بچه های حاج احمد کاظمی هشت نجف به کمک اونا. فرماندهان خب چیزی تو دستشون نبود جز تعدادی RPG زن، تعدادی امدادگر در اختیار محمود ثابت نیا قرار میدن که این مسیر رو باهاش بیان. RPG زنها شکار تانک انجام بدن، امدادگرها مجروحینی که اینجا افتادن رو به عقب برگردونن. محمود ثابت نیا موقع اومدن، موقع برگشتن، خودش بر اثر اصابت ترکش به پهلو روی زمین میفته، مجروح میشه. بعد از ساعتی به خاطر تشنگی و خونریزی زیاد به شهادت میرسه. محل شهادتش همین مسیری که شما برمیگردید تا نزدیک پارکینگ. اون پارکینگ خودش مقتله ها، اون خودش مقتله. یعنی بعضی از این بچه ها تو همون پارکینگ موقع اومدن و بعضی ها موقع برگشتن به شهادت رسیدن الان صاف شده. تا چند سال پیش این کپه کپه خاکی وجود داشت، روش پرچم می‌زدن به نشانه اینکه اینجا شهید پیدا شده، تفحص شده. همین چند ماه پیش هم پشت همین جایی که الان اتوبوسا پارکه یه دونه از شهدای ولفج مقدماتی کشف شد، پیدا شد. پارکینگی که می‌خواستن توسعه بدن. یعنی اینجا همش مختله، فقط اینجا که شما نشستید نیست. ثابت نیا تو همین مسیر به شهادت میرسه، پیکرش مفقود میشه. حالا فرمانده این بچه ها علیرضای بنک دار. بچه ها تا صبح درگیرن، هوا که روشن میشه درگیری شدت آتیش سختر میشه. دشمن داره با ضد هوایی بچه ها رو میزنه، داره با چارلول میزنه، چارلول باش هواپیما میزنن که اینجا گذاشتن بچه های ما رو بزنن. تکتیر اندازهای دشمن دونه دونه بچه ها رو نشونه میگیرن، تعداد مجروحین بالا میره. بنکدار مجبور میشه بچه ها رو از اون خط چهارم به کانال سوم منتقل بکنه. بعضی از مجروحین اونجا میمونن که پیکرشون هم هنوز اونجا باقی مونده، هنوز تفحص نشده. فاصله تقریبا 150 متری ما تو این جریان جدید عملیات تفحص انشالله قراره اونجا کار بشه. بچه ها میان تو کانال سوم، اونجا هم منتظر میمونن تا شب بشه، از تاریکی شب استفاده بکنن، بیان عقب، بیافتن تو این کانال، اینجایی که ما نشستیم، ما هستیم. قصه رو طولانی نکنم برای شما، تا اینجاشو باید میگفتیم. قصه بچه های گردان کومن از اون موقعی که میان داخل این کانال شروع میشه. چون دستور توقف عملیات و عقب نشینی صادر شده، بچه ها میتونن برگردن عقب. اینجا دیگه علیرضای بنکدار شهید میشه. علیرضا تو وصیت‌نامه‌اش نوشته آرزو میکنم که از من جسمی بر نگرده، مثل مادرم حضرت زهرا بینشان و بی‌قبر باشم. علیرضا به آرزوش میرسه، پیکرش هنوز بر نگشته. این دقت کنید، از الان هر چی میگیم از این صحبت‌های این شهدا بدونید محقق شد. به خاطر همین میگیم اینجا هر کس هر چی میخواد میشه، چون هر چی شهدا اینجا خواستن و گفتن محقق شد. علیرضا بنکدار پیکرش اینجا مفقود شد، شهید شد، تو تفحص هم پیدا نشد. حالا کار میفته دست ابراهیم هادی، علمدار گردان کمیل. ابراهیم بچه ها رو تشویق میکنه از همین معبر برگردن عقب. بعضی ها رو به زور راهی به عقب میکنه، اما یکی از بچه ها میگه آقا ابراهیم اگر ما بخوایم برگردیم عقب، تکلیف این مجروحینی که کف این کانال افتادن چی میشه؟ ابراهیم اینجا سه چیز به کمکش میاد. اول ایمانشه، ایمانشه که باعث میشه به عقب بر نگرده، جلوی دشمن بمونه و بجنگه. او شنیده یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا ولا تولوهم الادبار. ای کسایی که ایمان آوردید، اگر مقابل دشمن کافر قرار گرفتید، مبادا به اونها پشت بکنید و به عقب برگردید. این ایمان ابراهیمه. این ایمان باعث شد این مدل تفکر تکثیر بشه. این بچه های شهدای مدافع حرم که میگم، اینا همین جوری یاد گرفتن، اینجا از ایمان ابراهیم هادی یاد گرفتن. ابراهیم به این بچه ها میگه که من پیش این مجروحین میمونم، شما برگردید، اما بچه ها قبول نمیکنن، میگن ما هم میمونیم. دومین چیزی که ابراهیم رو اینجا کمک میکنه اون اخلاق و مرامشه، که میگه من میمونم پیش این بچه ها. این مرام رو شما از ابراهیم زیاد میشنوید تو زندگیش، این مرامی که برای دیگران بود، وقف دیگران بود، کار خیر میکرد به نام دیگران. تو تهران، تو بازار تهران کوله بری میکرد، سیل که میومد، بارون که زیاد میشد تو تهران، تو میدون خراسان پیرمردا رو کول میکرد، از عرض خیابون عبور میداد. این مرام و اخلاق ابراهیمه. تو کوچه کپسول گاز رو دوششه، اون موقع گاز نبود، گاز کشی نبود، به همسایه‌ها نوکری میکن. مدل ابراهیم اینه، این اخلاق و مرام اینجا به کمکش میاد. سوم اون معنویتشه، چون اینجا یه چیزی به بچه ها میگه، میگه ببینید بچه ها، اگر اینجا بمونیم، شهید بشیم اینجا بمونیم، حضرت زهرا میاد بهمون سر میزنه، مادرمون حضرت زهرا میاد. این معنویتشه، این همونی که تو هیئت‌ها به دست آورده، این همونیه که محصول روزه است. اینا اینجوری خدا بهش عنایت کرده، کرامت کرده، تفضل کرده، به کمکش میاد این معنویت. لذا میمونن بچه ها. وقتی میمونن ابراهیم بچه ها رو دو به دو تقسیم میکنه، دو نفر دو نفر. این کانال عرضش عرض میکنم 5 متر بود، این ارتفاع دیوار کانال 3 متر بود. نمیتونستن بچه ها با این ارتفاع 3 متر جلوی دشمن بجنگن. 10 متر 15 متر فاصله ایجاد میکنه، تقسیم میکنه دو نفر دو نفر. بچه ها میتراشن دیوارهای کانال رو، پله درست میکنن که رو این پله و سکو بایستن مقابل دشمن قرار بگیرن، قدشون برسه به بالای کانال. هرچی آذوقه و مهمات و آب دارن میارن وسط تقسیم میکنن. هرچی تای قمقمه ها آب هست تجمیع میکنن تو چند تا قمقمه. ابراهیم قمقمه ها رو توزیع میکنه، به هر 3 تا مجروح یه دونه قمقمه آب میده، به هر 6 تا رزمنده یه قمقمه میده، و به هر اسیر عراقی که اینجا در اختیارشونه و 5 تا اسیر دارن نفری یه قمقمه آب میده، نفری یه قمقمه. یکی از بچه ها اعتراض میکنه آقا ابراهیم اینا دشمن ما هن. به دشمنمون بیشتر از بچه ها رسیدگی میکنی. ابراهیم میگه اشتباه نکنید، اینا الان مهمان ما هن. اینا مهمان ما هن. اینم مرام ابراهیمه. میگه ما مثل مولامون باید باشیم. از چجوری دستور داد از قاتلش پذیرایی بکنن؟ باید مثل مولامون باشیم. ما ایرانی مهمون نوازیم. که من از مهمون نوازی ابراهیم هادی اینجا میگفتم برای کاروانی تمام شد. دم خروجی همین کانال صدا کردم گفتن خانومی با شما کار داره، خواهر آقا ابراهیم هادی. من اول عذرخواهی کردم، گفتم ببخشید من روزه برادر تو قتلگاه جلوی خواهر خوندم نمیدونستم، عذرخواهی کردم. بعد گفت ابو نداره پسرم، فقط خواستم بهت بگم اینی که گفتی آقا ابراهیم مهمون نواز بود خیلی درسته. ابراهیم همینجوری بود. ابراهیم تو خونه و مهمون که میومد خودشو با آب و آتش میزد تا مهمون راضی از این خونه بره بیرون. من اینو به وضوح تو همین کانال درک کردم. پارسال کاروان لبنانی اومد اینجا، بالای کانال براشون روایت کردیم. یکی از خانوم بودن، 15 نفر بودن، جوان بودن، نفری 2000 دلار پول جمع کرده بودن بیان راهیان نور مقتل شهدای شما رو ببینن. میدونه چی میگفتن؟ میگفتن ما رفتیم اربعین، رفتیم کربلا، اونجا از امام حسین خواستیم برات زیارت قتلگاه شهدای شما رو بدن. من گفتم بابا ما میایم اینجا کربلا و اربعین اونو از اینجا میگیری، میایم اینجا میگیری. خانومه اینجا اومد دم این سیم خاردار، گفت اینو باز کنید من برم کف کانال. گریه میکرد، خدا میدونه زار میزد، عشق میریخ گله گله. اومد کف کانال، گفت پارسالم اومدم که بیام، اومده بودیم اینجا، اومدیم بیام کف کانال، رامون ندادن. میگم بسته بود، من خیلی کم کاروان میتونست بیاد داخل به خاطر شرایطی که بود. گفت پارسال رامون ندادن، دلم گرفت، دلم شکست. از اینجا که میرفتیم بیرون به ابراهیم هادی گفتم 2000 کیلومتر رام اومده بودم بیام تو قتلگاه تو بذارم، رام ندادی. ابراهیم که نمیذاره کسی اینجوری بیرون بره، میذاره. همه دلشون اینجا آروم میشه، دلشون جا میذارن میرن، کسی اینجوری بره بیرون؟ میگه رفتیم شب محل اسکان، خواب دیدم نماز مغرب شما رو بردن داخل کانال، نماز جماعت برپاست. نگاه میکنیم میبینیم ابراهیم و هادی پیش نمازه، بچه های گردان کامل صف جماعت بستن، ما پشت سر اینا داریم. اینجوریه قصه. این مرام ابراهیمه، مهمان نوازی، حواسش به مهمونش هست. ابراهیم بچه ها رو اینطور تقسیم میکن. اما مگه چقدر میتونن اونجا دفع بیارن؟ اینجا سید جعفر طاهری داریم، جوان 17-18 ساله ایه، وصیت‌نامه فوق‌العاده‌ای داره، بچه‌های گردان کمل. تو وصیت‌نامه‌اش نوشته مگویید فلانی ازدواج نکرد و ناکام از دنیا رفت، مگویید فلانی میتوانست فرزندی داشته باشد و نسلی داشته باشد اما نشد. بدانید اون قطره خونی که از من نسل آینده رو تربیت میکنه مهمتر از نسلی که از من پدید میاد. نشده؟ این آرزوشون نشده؟ محقق نشده؟ چقدر جوان میاد اینجا تربیت میشه، چقدر بچه ها میان اینجا مرام ابراهیم و شهدای گردان کمیل و هنزله رو یاد میگیرن. پس شد، اینا هرچی گفتن شد. همین محمود ثابت نیا فرمانده گردان کومل تو وصیت نامش میگه ما میریم که به پیروزی برسیم و اگر نشد به شهادت، و رضای خدا در همین شهادت هم هست، و میرویم که راه کربلا رو باز کنیم و بعد از آن راه قدس رو. راه کربلا رو اینو باز نکردن، از همین چند کیلومتر پایین‌تر مرز چذابه است، عبور کردید ازش، دیدید گمرک چذابه است. ایام اربعین ببینید گروه گروه فوج فوج چجوری دسته دسته مردم از همینجا میرن کربلا. و اون شهر الاماره ای که بچه‌های ما، این بچه‌ها حتی چراغای شهر رو از دور ندیدن، الان در خونه‌های مردمشون به روی زائرای ایرانی باز. نرسیدیم به کربلا، از الاماره عبور کردیم، از کربلا عبور کردیم، امروز حاج قاسم سلیمانی پشت دروازه‌های بیت المقدسه، گفته و بعد از آن راه قدس رو. پس شد، محقق شد. بچه‌ها همین سید جعفر طاهری، همین که اینجور تو وصیت نامش نوشته، اینجا برای بچه‌ها رجز می‌خونه. بچه‌ها مبادا عقب بشینیم، مبادا به دشمن پشت بکنیم. بچه‌ها رو تشویق می‌کنه. جوان 17 18 ساله است، میگه بچه‌ها من آرزو دارم مثل اربابم به شهادت برسم، مثل جدم به شهادت برسم. همین جوری میشه، ترکش خونپاره به دست و سرش می‌خوره، از سرش از بدنش جدا میکنه، پیکرش کف این کانال میفته. خواستن شد، بخواید میشه انشالله، هر چی که میخواید. بچه ها کارشون 22 بهمن سال 61 اینجا تمام میشه. 22 بهمن 61 قبل از ظهره. شما همه تون اهل روزه اید، بچه هیاتی هستید. قبل از ظهر 22 بهمن 61 آب تمام شده، مجروحین تعدادشون بیشتر شده، تعداد شهدا بیشتر شده. ابراهیم بچه شهدا رو جمع کرده انتهای کانال که جلوی چشم بچه ها نباشن. یه بار دیگه اون چند نفری که توان حرکت کردن دارن رو جمع میکنه، همه تشنه. بهشون میگه بچه ها میتونید برگردید، هنوز وقت هست. بچه ها اما میگن آقا ابراهیم مگه تو نگفتی اگر ما بمونیم اینجا مهمان حضرت زهرا میشی؟ مگه تو اینجا برای ما روزه حضرت زهرا نخوندی؟ خب میدونید ابراهیم روزه خون حضرت زهرا بود. ابراهیم تو همین کانال بالا سر این مجروحین وقتی صداش گرفته بود نمیتونست برای همه بچه ها روزه بخونه، تک تک بالا سر این مجروحین میومد براشون روزه حضرت زهرا میخوند. به بچه ها میگه آره. ابراهیم میگه میمونیم. بعد میگه ببینید بچه ها، این حرف منه، ببینید بچه ها آخر کجا آوردنمون. گفتم این کانالی که شما توش هستید یه مقدار تنگتر بود دیگه، یه مقدار این دیواره ها ارتفاعش بلندتر بود. ببینید عاقبت ما رو آوردن توی کوچه. عاقبتمون چی شد؟ مادرمون چی خواست برامون؟ شروع میکنه روزه کوچه خونده. این بچه ها تو صورتشون سیلی میزنن، میگن مادر والله اگه تو مدینه بودیم نمیذاشتیم به شما سیلی بزنن. راست میگن، اینا خیلی غیرتی بودن. راست میگن، اینا هرچی میگفتن میشد. بچه ها تصمیم میگیرن بمونن دوباره. این اتمام مدت آخر بود، ساعت آخر دیگه. ابراهیم هم شهید شده، بعضی ها وارد کانال میشن، مجروحین کف کانال افتادن، بعضی ها بالا سر هر مجروحی که میرسن تیر خلاص بهش میزنن. هر کسی که میبینن یه نفسی تو بدنش، یه توانی داره، یه تکونی میخوره، تیر خلاص میزنن. اما بعضی از بچه ها که هنوز ذکر یا زهرا سر زبونشونه، این بعضی ها وقتی میبینن یا زهرا میگن، با لگد آنچنان به دهن و به پهلوی اینها میزنن که صدای یا زهرا از اینها قطع بشه. اما قطع نشد که، میبینید که، میبینید چی شد که این کوچه تا ابد اینجا پذیرای زائراست. میبینید قطع نشد. اون لحظات آخری اتفاق میفته، خیلی عجیبه. شهید همت تو قرارگاه نشسته پشت بیسیم بچه ها رو فرا میخونه. یکی از بدجوانهای گردان بیسیم رو به دست میگیره. جواب همت رو میده. همت خواهش میکنه، التماس میکنه، میگه حرف بزن. اونجا چه خبره؟ بگو اونجا چه خبره، چه اتفاقی داره میفته. میگه حاجی بیسیمو باید قطع کنم، نوبت من داره میشه. بعضیا اومدن بالا سر بچه‌ها تیر خلاص دارن میزنن. همت به پهنای صورت اشک میریزه، گریه میکنه. هیچکس هیچ وقت گریه همت رو اینطوری ندیده بود که به نیروش التماس میکنه تو رو خدا حرف بزن، قطع نکن، هر چی دلت بخواد بگو. میگه حاجی سلام ما رو به امام برسون، بگو همونطور که خواسته بودی تا نفر آخر حسین وار ایستادیم و جنگیدیم، آیا از ما راضی شدی یا نه. این پیام این بچه هاست، این پیام این بچه هاست به امامشون. که چند روز بعد عملیات حاج محسن رفیق روز خدمت امام این پیام رو میده. امام میفرمایند که اینها قطعا از ملائکت الله بودن، اینها قطعا از ملائکت الله بودن. پیکر این بچه ها باقی میمونه. چند نفری که لابلای این شهدا بعضی ها فکر میکنن اینها شهیدن و تیر خلاص بهشون نمیزنن، اینها به زحمت سینه‌خیز خودشونو موفق میشن به عقب برگردونن که قصه گردان کومن رو روایت بکنن. ببینید عزیزان، اون ابراهیم هادی که فرار میکرد از نام و نشان، فرار میکرد از معروفیت، این بچه هایی که اینجا نه دوربینی بود نه خبرنگاری بود نه اصلا قرار بود کسی بمونه اینها رو روایت بکنه، خدا باهاشون ببینه چیکار کرد، چه معامله ای کرد. گفت اینجا تصمیم گرفتید وایسید، میخواستید بی‌نام و نشون باشید، میخواستید بی‌قدر باشید، ببینید چیکار میکنم باهاتون، به همه عالم نشونتون میدم، تکثیرتون میکنم. که شد کتاب ابراهیم هادی تیراژش از 1,050,000 نسخه عبور کرد. او که دیگه اصلا نمیخواست اسمش مطرح بشه، مسئولیت نمیگرفت تا مبادا معروف بشه. اون کسی که کار خیر رو به نام دیگران انجام میداد، خدا باهاش چنین معامله ای کرد. این بچه‌هایی که اینجا عاشقانه موندن و جنگیدن، خدا باهاشون این معامله رو کرد. اما پیکرهاشون اینجا موند. این بچه‌ها مفقود شدن. میدونید این مفقودیت درجه این شهدا رو بالاتر بود. اینا اینجا یه درجه مضاعفی داشتن، چون از پیغمبر سوال شد افضل شهدا چه کسایی هستن. حضرت فرمودن افضل شهدا کسانی هستن که در خط مقدم جبهه نبرد کشته شده باشن، یعنی این بچه ها. اما مفقود که شدن، امام فرمود مفقودین محور دریای بیکران خداوندی هستن و فقرای ذاتی دنیای دون در حسرت مقام والایشون در حیرت هستن. امام فرمود سلام بر مفقودین عزیز که مونسی جز نسیم صحرا و همدمی جز مادرشان فاطمه زهرا ندارن. ابراهیم اینا رو شنیده بود، ابراهیم اینا رو شنیده بود. این بچه های جا موندن، اما اینا خانواده های چشم انتظار داشتن. من فراموش کردم یه دو جمله هم از بچه های گردان حنظله بگم در حقشون اجحاف نشده باشه. اونها میدونید اونها دو روز بعد از بچه های گردان کومل زدن بخند. اونها رفتن موج دوم بودن، رفتن تا کانال چهارم هم رفتن، اما فشار دشمن اووردشون تو همون کانال های نفر رو. بعد از اینکه بچه کومل اومدن تو این کانال، اونا هم بعد از شهادت فرماندهشون شهید حسین علی یاری نسب، اونا هم دو به دو با هدایت ابراهیم هادی اومدن تو این کانال. آقای محمد فرهنگی بازمانده گردان حنظله است، میگه ما وقتی سعید کربلاییمون اومد پیش سید محمد اینانلو که اون برادر شهید بود، اون هم پدرش هم شهید بود، خودش هم یه سال بعد از این شهید شد، وقتی اومد پیش سید محمد که بعد از حسین علی یاری نسب فرماندهی بچه‌ها رو به عهده داشت، بهش گله کرد، گفت مگه تو فرمانده ما نیستی؟ یه کاری بکن برای ما. گفت فرماندهتون امام زمانه. دیدیم بچه‌ها ناله یا مهدیشون بلند شد، توسل به امام زمان کردن. بعد دقایقی آقای محمد فرهنگی میگه ما دیدیم ابراهیم هادی سر این معبر وایساده، بچه‌ها رو راهنمایی میکنه، با دست اشاره میکنه، میگه بیاید. معبر پشت سرشونو که اونها نمیدونستن پشت سرشون معبری وجود داره، چون میدون مین بود، ابراهیم بهشون نشون میده. همین کاری که اینجا الان هم داره انجام میده دیگه. ابراهیم همه رو با دست اشاره میکنه، میگه بیاید اینجا تو این کانال، میگه بیاید تو این کانال، بیاید اینجا در امانید. من پارسال تو بهزهرا تهران، سال روز ولادت ابراهیم هادی، سر یاد بود ابراهیم جماعتی نشسته بود، روایتگری میکردیم، تمام شد نشستم، یه نفر به موبایلم زنگ زد، گفت کارت دارم. گفتم بعد از مراسم. اومد یه جوان خودش گفتش که هر خلافی بگی من کردم. دست و پاش میلرزید، گریه میکرد. گفتم چته؟ گفت دیشب خواب دیدم به هم ریختم. گفت من ورشکست شدم. این جوان 27 ساله بود، مال و مرالم از دست رفت، ورشکست شدم، بدهکار بودم، دیشب تصمیم به دزدی گرفتم، گفتم دیگه میرم دزدی میکنم. تو خواب دیدم یه جوان محاسن بلندی با لباس خاکی با موهای کم پشت به من میگه اگه میخوای مشکلت حل بشه پشت سر من بیا. گفت یه جایی بود، یه نشونه کانال رو میداد، اما او که کانال رو ندیده بود. میگه من آورد توی مسیری، گفت پشت سر من بیا، اگه میخوای مشکلت حل بشه پشت سر من بیا. این ور اونور خمپاره میزدن اما به ما آسیبی نمیرسید. تا صبح دو سه بار این خواب رو دیدم، بلند شدم صبح دیگه واقعا به خانومم گفتم نمیدونم چه اتفاقی افتاده. دم ظهر بود دوباره خوابیدم، همین خواب دیدم، بلند شدم سوار موتور زدم بیرون، ناخودآگاه تو مسیر بهشت زهرا افتادم. اومدم بهشت زهرا دیدم یه جای شلوغه، دیدم گلزار شهداست. اومدم سمت گلزار شهدا دیدم یه جای شلوغ‌تره، دیدم مراسمی هست، شما داری صحبت میکنی. اون کسی که دیشب اومد تو خوابم عکسش بنرشو زده بودن اونجا، دیدم همین بوده. نشستم اونجایی رسیدم که شما داشتی میگفتی ابراهیم هادی دست دزد رو گرفت به خدا رسون. دیشب نیت دزدی کرده بود، داشتم میگفتم موتور ابراهیم و جلو در خونهشون دزدیدن، مردم دنبالش دویدن، آی دزد دزد دنبالش دویدن، دزد رو با موتور زدن زمین. ابراهیم رسید بالا سر دزد، یه نگاهی به چهره مسترش کرد، گفت این دزد نیست برید. دست دزد رو گرفت بلندش کرد، رفت در مونگاه، زخم دستشو پانسمان کرد، اوورد مسجد نماز خوندن. بعد نماز بهش گفت ببینم چرا دزدی میکنی؟ گفت به خدا شرمنده زن و بچه هم. براش کار درست کرد، کمکش کرد، دستشو گرفت. ابراهیم رفت جبهه شهید شد. اون برادرم خواهر آقا ابراهیم به من میگفت، گفت او بعد از ابراهیم اومد جبهه شهید شد. داشتم میگفتم ابراهیم دست دزد رو گرفت به خدا رسون، این جوان همون لحظه پاش سوت شد. میگو به خدا همینطور نشستم زمین، گفتم این ابراهیم با من چی کار داره آورده اینجا؟ حالا به خودتون نمیگید آقا ابراهیم اینجا با شما چی کار داره؟ شماها که خیلی دلداده ی ابراهیمید، کدومتون با ابراهیم امروز اینجا قرار داشتین؟ من یادم اومد به این جوان گفتم وایسا یه لحظه وایسا. یادم اومد وقتی روایت گریم تموم شد اومدم تو جمعیت نشستم، یه مرد میانسالی هم اومد کنار من نشست، به من گفت منو میشناسی؟ گفتم نه. گفت امسال با خانواده اومده بودیم کانال کامل برامون روایت گری کردی؟ گفتم والله یادم نمیاد. کارتشو در آورد، کارت ویزیتش، گفت من تو بازار آهن کار میکنم، دست و بالم هم بازه، اگه کسی بهت مراجعه کرد مشکل مالی داشت به من معرفی کن. به این جوان گفتم ابراهیم کارت داشته، این کارتو بهش دادم، گفتم بهش زنگ بزن. به اون برادرم زنگ زدم گفتم ابراهیم مهمونت رس، مشتری تو رس. قصه اینه، یه کاری داره دیگه، وایساده اینجا بچهای همزله رو راهنمایی میکنه، میارتشون تو این کانال. یه چیزی بگم، خیلی هم طولانی شد، ببخشن آسد رضا دوستان، ببخشن. اون حسین علی یاری نسبی که بهتون گفتم، فرمانده گردان همزله، جوان 22 ساله بود، او هم برادرش تو فتح المبین شهید شده بود. ببینید چه خانواده هایی که یه نفر، دو نفر، سه نفرشون تو جبهه، یه شهید، دو شهید، سه شهید، نمیگن ما دینمونو به اسلام و انقلاب ادا کردیم. مثل مادر شهیدان خالقی پور، مادر سه تا شهیده، همسرش هم جانباز بود 3 سال پیش به رحمت خدا رفت، میاد تو جمع برای جوانها روایتگری میکنه، حرف میزنه، میگه به خدا من مدیونتونم که بیشتر از این چیزی نداشتم تقدیم بکنم. بعد یه جمله میگه جگر آدمو بیشتر میسوزونه، میگه در تمام طول جنگ سفره‌ای تو خونه من پهن نشد که همه مردای خونم دور سفره جمع باشن، همشون جبهه بودن. نمیگه پشیمونم، نمیگه حسرت میخورم، میگه افتخار میکنم در تمام طول جنگ سفره‌ای تو خونم پهن نشد که همه مردای خونم دور سفره جمع باشن. دو تا از بچه‌هاش تو یه روز شهید شدن، تو یه روز براش آوردن. میگه وایسادم بالا سر، به این نگاه کنم، به این نگاه کنم، چی کار کنم؟ دو تاشون رو خودم بغل کردم، دفن کردم. مادره، حالا حسین علی یاری نسب اومده، برادرش 10 ماه قبل تو فتح المبین شهید شده، خودش هم میدونید 1 ماه بعد از این تنها دخترش قرار بود به دنیا بیاد، که دخترش پیار سال اومد اینجا، حالا دو تا بچه داره، قاب عکس بابا رو داده بود دست این بچه ها اینجا راه می رفتن. خودش رو به سیمخاردار، پشت سیمخاردار رو به مقتل بابا وایساده بود صحبت میکرد. بابا اینجا بود تصمیم گرفتی برنگردی منو ببینی؟ اینجا بود. میدونید رهبر انقلاب میگن شهادت یعنی دل بریدن از عاطفه ها، دل بریدن از محبت پدر، محبت مادر، محبت همسر، محبت فرزندان. اینجا بود تصمیم گرفتی برنگردی منو ببینی. تو این فکه یادمان شهید اسکندرلو رو داریم، گنبد زردی داره تو مسیر چنانه هست. اینجا شهیدی داریم به نام شهید نادلی طلعتی. من دلم نمیاد اینو برای شما نگم که حاج حمید پارسا از دوستان رزمنده ما میگفت ما از مهر 64 برگه اعزام دستمون بود، سه ماهه بود مأموریتمون، اومدیم مأموریت، سه ماه شد 7 ماه، اردیبهشت 65 اومدیم دکوه برگه مرخصیامونو گرفتیم، عملیات ولفجر 8 میدونید بهمن 64 انجام شد، 70-80 روز طول کشید، این بچه ها مونده بودن، اومدیم دکوه برگه مرخصی دستمون، ساعت 7 قرار بود قطار بیاد جلوی در دکوه بچه ها رو سوار کنه برگردن تهران. دیدم نادلی طلعتی خیلی خوشحاله این برگه مرخصی دستشه. ها نادلی کبکت خروس میخونه چی شده؟ گفت خوشحالم دیگه، بچم هفته بعد داره به دنیا میاد، خوب موقعی داریم برمیگردیم مرخص، برمیگردم بچه همون ببینم. 2 ساعت بعد حاجلی فضلی اومد فراخان کرد، گفت گردان علی اصغر همه مرخصی ها لحق. چرا؟ دشمن توی این فکه عملیات انجام داده، باید بریم جلوش بگیر. میگه من نادلی رو ندیدم، فقط شنیدم این برگ مرخصی رو پاره کرد. این برگ مرخصی نبود که پاره کرده بود، این بند دلش بود پاره کرده. اومدیم تو عملیات، برگشتیم نادلی رو ندیدم، گفتم نادلی کجاست؟ گفتن نادلی شهید شد. 20 سال گذشت، سال 85 کاروان دانشجویی آوردیم، یاد برادر دانشجو آوردیم 20 سال بعد. تو همونجا داشتم روایت گری می‌کردم، بعد 20 سال یادم اومد از نادلی طلعتی گفتم. تمام شد، یه جوانی اومد گفت آقای پارسا ببخشید این نادلی طلعتی که گفتید کجا شهید شد؟ گفتم 2 کیلومتر ورتر، با دست اشاره کردم. گفت میشه بریم ببینیم؟ گفتم نه الان اتوبوسا دارن حرکت میکنن، مسیرم دوره. گفت باشه رفت. صداش کردم گفتم ببینم برای چی پرسیدی؟ گفت راستش اون بچه‌ای که نادلی طلعتی قرار بود برگرده ببینه و هیچ وقت ندید منم. اومدم اینجا به بابام بگم خیلی مردی، خیلی مردی که تونستی دل بباری از بچه. اومدم بگم بابا بهت افتخار میکنم بابا. سجادت میگم این وقتی خدا این خواست این شهدا رو الگو کنه قلم زد، تکثیرشون کرد. دهه 60 و 70 اونم همین کارو کردن. سجاد طاهرنیا شهید مدافع حرمه، گیلانیه، صبح روزی که داره میره شب قرار محمد حسینش به دنیا بیاد. برادر خانومش میگم تو کلید ماشین رو داد، کارت ماشین رو داشت میداد، یه نامه هم داد. گفتم بابا من همینجور با تعجب میگم سجاد تو شب بچت به دنیا میاد، کجا داری میری؟ گفت باید برم، اگه بمونم گرفتار میشم. رفت 18 روز بعد سجاد شهید شد. 2 روز طول کشید بیارنش ایران تو معراج شهدای رشت. حالا این بچه محمد حسین 20 روزه شده، محمد حسین 20 روزه رو آوردن گذاشتن رو سینه سجاد، گفتن سهم تو از بابا تو این دنیا همین چند لحظه. تو فرمو. بعد این نامه رو من خوندم، نامه‌ای که به خانومش نوشته بود، داده بود به برادر خانومش، نوشته بود چند روز بعد محمد حسین که به دنیا میاد، چند روز بعد خانوما دور تو میگیرن، ممکنه ازت سوال بپرسن مگه سجاد تو رو دوست نداشت؟ مگه سجاد دوست نداشت این بچه رو ببینه؟ بگو سجاد عاشق من بود، بگو سجاد چقدر منتظر مون محمد حسین رو ببینه. اما صدای بچه هایی در سوریه اجازه نداد بیشتر از این بمونه. اینا قلبه زده شدن. پیکر بچه های هنزلم تعدادشون تو اون کانال موند، اونها هم اونجا مردانه مقاومت کردن، اینا بدنهاشون موند، سالها بدنها اینجا بود. علی آقای محمودوند که اسمشو آوردم که معراج شهدای اهواز به نام اوه، از بازمانده های گردان هنزله بود، تخریب چی بود، یه پاشم تو جنگ قطع شده بود. وایساد تو این منطقه، جنگ تموم شد، خانوادش رو آورد، گفت من وای میستم. اون شنیده بود چشم دواری مادرها یعنی چی، او میتونست، او دیده بود در طول جنگ. او انقدر مادرها ازش پرسیدن از عزیز ما خبر نداری، بر نگشته، کی بر میگرده. او انقدر دیده بود این مادرها چجور منتظرن. این ابراهیم هادی رو مادرش شنیدید دیگه، آقا ابراهیم مادرش 11 سال بعد از شهادت آقا ابراهیم فوت کرد. تو این 11 سال میگن هر وقت در خونه رو زدن مادر ابراهیم گفت ها خبر از ابراهیم آوردن، زنگ تلفن خونه به صدا در میومد میگفت ها خبر از ابراهیم آوردن. بعد 11 سال این داغ نتونست بیشتر از این تحمل بکنه، قلبش فشار اومد، بردنش بیمارستان، دکتر اومد گفت چه بلایی سر این مادرتون آوردید، این قلبش تو بدنش ترکیده، چه داغی رو تحمل کرد. میدونید اینو فقط مادرها درک میکنن. الان خیلی از شما جوونید، مادراتون منتظرتونن، حالا موبایل هست، حالا میدونن یه سفر 4-5 روزه شما بر میگردید. خیلی از کسایی که اینجا نشستن مادرن، بچه هاشون باهاشونه. اینو فقط مادرها درک میکنن. پیار سال توی این قتلگاه فکه یه مادر شهید مفقودی که بچهش تو فکه مفقود شده بود رو دو تا خانم زیر بغلش رو گرفته بودن، همینطور پاش رو زمین کشیده میشد، می آوردنش بهش نگفته بودن اینجا فکه است، گفته بودن اینجا چذاب است. خب مادره دیگه، به مادر که همه چیزو نمیگن. بعد مادره اما گفته بود من میدونم، به این خادمای اونجا، خادمای فکه گفته بود که من میدونم اینا به من دروغ گفتن، اینجا فکه است به من میگن چذاب است. بچه‌ها گفته بودن مادر از کجا میدونی؟ گفته بود خب من مادرم، بوی بچه‌مو اینجا احساس میکنم. مادر فرق میکنه دیگه، مادر فرق میکنه. این شهید بهروز صبوری رو شما قصه‌ش رو دیدید، 31 سال این مادر چشم انتظاری کشید، آخر بچه‌ش به عنوان شهید گمنام تو دانشگاه خلیج فارس بوشهر دفن بود. ما با این مادر رفتیم بهروزش رو بعد 31 سال ببینه. سردار باقرزاده به ما مأموریت داد گفت اجازه نده که این مادر اونجا به این نتیجه برسه که نبش قبر بشه، بمونه اونجا شهیدش، بمونه اونجا زیارتگاه شده. اما ما تو همون فرودگاه تهران فهمیدیم نمیتونیم حریف این مادر باشیم. اومدیم، قصه های اتفاق افتاد، استقبال عجیبی تو فرودگاه بوشهر، تو مسیر، تو دانشگاه خلیج فارس بوشهر از این مادر شهید شد، براش گل پرت میکردن که من گفتم خدایا زینب مادر شهید بود، خدایا این چه استقبالی مردم از این شهر، از این مادر شهید دارن میکنن. اومدیم تا رسیدیم از لابلای این جمعیت اومدیم، همه میگفتن مادر بذار بهروزت بمونه، اما نمیدونستن تو دل این مادر چه خبره، که میگفت بهروز 31 سال تا چشم انتظاری تموم شد، اومدم ببینمت مادر. رسیدیم از لابلای این جمعیت، رسیدیم سر اون مزار اون دو شهید که یکیش بهروز بود یکیش هم شهید گمنام بود. اول اومد سر مزار شهید گمنام نشست، گفت ببینم مادر تو کجاست، میدونه مادرت میدونه تو اینجایی. اومد سر مزار بهروز، دستشو باز کرد، گفت نمیخوام مادر رو بغل کنی، دید نمیشه، خودشو انداخت روی قبر، صحبت کرد، مادر 31 سال اون قضایی که تو دوست داشتی رو من لب نزدم. مادر دیگه، مادر مجید امیدی تو ایلام بچهش تو میمک مفقود شد، مجید امیدی شهید جوان خوش سیمای ایلامی تو میمک شهید شد، مادرش سالها بعد شهادت تو ایلام هر وقت بارون می اومد می رفت ساعتها زیر بارون می ایستاد، آخه مادر چرا این کار رو میکنه، می گفت بدن مجید منم الان زیر بارون، اون دنیا میخوام بهش بگم، بالاخره دنبال یه نقطه اشتراکی میگرده دیگه. اون شنیده بود رباب بعد کربلا زیر سایه نرفت. حالا فکر کنید علی آقا محمودن دنبال این بچه ها گشت، سال 71 با توسل به حضرت زهرا اولین شهدایی که اینجا پیدا کرد پشت پیرناشو نوشته بود میرویم تا انتقام سیلی مادر بگیریم، دست نوشته از یکی از این بچه ها پیدا کرد، تو این دست نوشته نوشته بود امروز روز پنجم است که در محاصره هستیم، آب را جیره بندی کرده ایم، نان را جیره بندی کرده ایم، آتش همه را هلاک کرده، همه را به جز شهدا که حالا در انتهای کانال خوابیدند، شهدا دیگر تشنه نیستند، فدای لب تشنه ای پسر فاطمه. ما نمیدونستیم مادر شهید یاری نسب اینا رو نشنیده، اینا رو نمیدونه، مادرش رو آوردیم اینجا، این قصه ها رو شنید، حالش بد شد، بچه ها براش آب آوردن، یه نگاهی به این آب کرد، گفت حسین من اینجا تشنه شهید شده، شما برای من آب میاری؟ اما قصه ما به سر رسید. شهدا تک تک بخششون اونجا، بعضیشون پیدا شدن، اما ابراهیم هادی پیدا نشد، علی رضای بنکدار پیدا نشد. ابراهیم هادی انگار قراری اینجا داشته باشه، انگار اینجا مونده باشه مهمان نوازی بکنه، انگار اینجا، انگار حضرت زهرا اون عهدی که میدونید حضرت زهرا چقدر ابراهیم خوب دوست داشت، ابراهیم یه بار گفت که من روزه نمیخونم، بچه‌ها صداشو تقلید کرده بودن، ناراحت شده بود. دیدن صبح بعد نماز صبح بلند شده دوباره داره روزه میخونه. یکی از بچه‌ها بهش گفت آقا ابراهیم تو دیگه مگه نگفتی من روزه نمیخونم؟ گفت میگم بهت ولی تا وقتی زنده ام به کسی نگو. دیشب حضرت اومد به خواب اومد زهرا، گفت ابراهیم ما صدای تو رو دوست داریم، بازم برای ما روزه بخون. اون محبوب شما بود ابراهیم هادی، حالا اون محبوب حضرت زهرا هم بود. خدایا به ناله های این بچه ها، چون وقتی 22 بهمن 61 اینجا برای بچه ها روزه میخون، این حقیقی که شما از این گلوهاتون بیرون میاد مال شما نیست، این حقیقی بچه های گلدان کمیله که حقیقی گریه هاشون تو این کانال پیچید. این دیواره ها پر شده از روزه ابراهیم هادی. حالا مهمانیم توی کوچه، همه با هم کنار هم نشستیم، این چادرها خاکی شده، مهمان ابراهیم هادیم. خدایا به حق این ناله هایی که اینجا از این شهدا بیرون اومد، به حق مادران چشم انتظارشون، خدایا عاقبت همه ما رو ختم به خیر کن.